هر پنجره ای ایدئال نیست.
شب زیبایی رو براتون آرزو میکنم هموطنان نازنینم در اقصا نقاط کشور عشق ایران. امیدوارم هر کجا که هستید حال دلتون هم خوب باشه. اگر علاقه مند به تحلیل خبرهای اقتصادی هستید، پیشنهاد میدم که مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد رو از دست ندید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار داریم. روی خط اقتصاد.
سلام، با استناد از خداوند بزرگ خانم آقایان، بهترین درودها و تهنیت‌های من تقدیم به شما شنوندگان باد. امیدوارم که امروز یک روز خوب برای همتون بوده و در این هنگام که هفته یک دقیقه است، آماده شنیدن برنامه خبری تحلیلی شنبه 28 بهمن 1402 از رادیو اقتصاد باشید. روی خط اقتصاد عناوین رو براتون انتخاب کرده امشب که درباره اون صحبت‌ها و تفسیرهای بیشتری رو از کارشناسان خواهید شنید. در طول برنامه قادر به سر نظر خواهید بود از طریق سامانه پیام کوتاه 3637. تهیه کننده این برنامه همکارم آقای امینا. رشد 100% تولید ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در ایران به چه معناست؟ آیا صنعت معدن و راهسازی هم از رشدی دو برابری برخوردار شده؟ از اشغالزایی پایدار برای مددجویان کمیته امداد خواهیم گفت با پهپادهای سازمان هواپیمایی کشوری و درباره رونمایی از برنامه راهبردی صنعت تجهیزات تخصصی ورزشی ایران هم شما شنوندگان امشب بیشتر آگاه خواهید شد. در کنار این موارد از تصمیم مطالعات راهبردی توسعه پایدار و یک پارچه جزایر جنوب کشور خواهیم گفت و همچنین از استقبال 9,153,000 خانوار از طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی شما شنوندگان همراهان روی خط اقتصاد رو آگاه میکنیم. خب خانم آقایان، امشب به همونطور که اشاره کردم درباره تصویب مطالعات راهبردی توسعه پایدار و یکپارچه جزایر جنوب مطالب بیشتری رو خواهید شنید. به نظر میرسه که عزم دولت در راستای اجرای کردن سیاست‌های توسعه دریا محور رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره جدی است و در این حال حالا صحبت از مطالعات و همچنین سیاست‌های ویژه‌ای است که بتونه این ابلاغیه رو به یک حوزه کاملا اجرایی و عملیاتی با ارزش‌افزوده مورد انتظار تبدیل کنه. آقای دکتر نیکوکار، مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی کشور، بیشتر در این باره به ما خواهند گفت که این مطالعات راهبردی چیست و در چه حوزه‌هایی توجه خاص برای دانش‌افزایی و همچنین دست یافتن به سیاست‌های راهبردی داره. سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم محضر شما و همه شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد و جا داره ایام شهبانیه رو خدمت شما و محضر تمامی مردم شریف ایران عرض تبریک داشته باشم.
خیلی متشکرم. بفرمایید آقای دکتر، پرسشی رو که مطرح کردیم چه پاسخی داره و بیشتر شنوندگان رو آگاه کنیم.
سازمان بنادر دریانوردی در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت 13 مبنی بر توسعه دریامیور از سال 1400 مطالعات تفتیجی راهبردی توسعه پایدار و یکپارچه جزایر جنوب کشور را با در نظر گرفتن معیارهای زیر از جمله امنیت پایدار جزایر، توسعه اقتصاد دریامیور، ایجاد سازمان فضایی یکپارچه با خوشبندی کار کردی و متناسب با موقعیت و ظرفیت‌های هر جزیره و همچنین آمایش و استقرار فعالیت و جمعیت در مجموعه و منظومه های جزایر و سیانت از منابع تجدیدناپذیر و محیط زیست خلیج فارس و جزایر رو در دستور سازمان بنادر دریانوردی قرار گرفت که در این فرایند انجام مطالعات مشورت و هم‌اندیشی رو با زیرمسئولان دولتی و عمومی، نظامی، امنیتی و همچنین مناطق آزاد تجاری صنعتی، وزارت نفت، جوابه محلی در جزایر دارای سکونت و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست و صورت قرار گرفته است که روی کرد مطالعات بر اساس بهره برداری پایدار حداکثری از موقعیت ژئواستراتژیک خلیج فارس، ژئوپلیتیک جزایر، منابع اقتصادی فلات قاره و منابع درون جزایر و در مقیاس راهبرد عملکردی صورتبندی انجام داد. نتایج مطالعات که خدمت شما عرض بکنم که در حال حاضر 34 جزیره ایرانی رو در خلیج فارس در بر گرفته، فقط 13 جزیره دارای سکونت و فعالیت است که عمدن 21 جزیره خالی از سکنه و فعالیت موثر است که به منظور تحقق چشم انداز توسعه فضایی جزایر در پرتوف تحرک بخشی و فعالسازی توسعه دریامیه و تشکیل یک مجموعه سیاسی مستقل که مدیریت 34 جزیره ایرانی رو تو خلیج فارس رو با عهده بگیره که گامی مهم در ساماندهی و حکمرانی جزایر به شمار میاد که در این مطالعات نظام عملکردی 34 جزیره خلیج فارس تبیین شده و بر اساس مسائل راهبردی کلیدی، راهبردهای پابرجا و ترتیبات نهادی، برنامه‌های اقدام و سازمان فضایی ارائه شده که برای همین اساس در افق تر از منظر امنیت بین المللی و ملی همه جزایر دارای نقش و عملکرد سیاسی امنیتی هستند. در چشم‌انداز توسعه پایدار، کارکرد امنیتی جزایر بر محور توسعه همه‌جانبه اقتصادی و اجتماعی و نظامی استوار باشه که در این راستا همه جزایر دارای کارگرد چند عملکردی هستند که هیچ جزیره‌ای انحصاراً نقشه تکساحتی نداره که با توجه به موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های طبیعی و زیست‌محیطی، ظرفیت‌های اقتصادی و نقش و عملکرد زیرمسئولان در وضع موجود و در سه ناحیه فضایی بزرگ دسته‌بندی شده که در هر ناحیه فضایی خوشه‌های همپیوند از نظر تقسیمات سیاسی و جهت اعمال مورد شناسایی شدن که این مطالعات در حال حاضر تایید شده که در مسابقات قانونی از شورای آموزش سرزمین کشور و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رو بتونن تصویبش رو بگیرن انشاءالله به امید خدا.
فکر میکنین چقدر طول بکشه؟
حالا معمولا خب یه مقدار فرایند داره، ولی ما پیش بینی می‌کنیم که حداکثر ما تا سه ماه آینده بتونیم مجوز رو کامل بدیم.
تا سه ماه آینده.
بله.
بسیار خوب، امیدوارم که شاهد سرعت بخشیدن به این موضوع باشیم با توجه به حجم سنگین انتظارات و در حقیقت اگر بخوایم واقعی تر نگاه بکنیم عقب ماندگی که در این عرصه هست به نتایج بهتری هم دست پیدا کنیم. دکتر نیکوکار، براتون عرض موفقیت میکنم. شب خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
شب شما بخیر.
شب بخیر شنوندگان عزیز و شب بخیر مردم نازنین. سامانه پیام کوتاه ما 30,36,37 در اختیارتون هست. در عنوان خبرها یک اشاره‌ای رو داشتم که مربوط بود به اشتغال زایی پایدار مددجویان کمیته امداد، اون هم با پهپادهای سازمان هواپیمایی کشوری. شاید شما هم بپرسید که مگر داریم و یا مگر میشه اون هم چگونه، و با توجه به ابهامی که در خود خبر هست، آیا منظور خرید پهپاد توسط مددجویان کمیته امداد هست یا ساخت اونها توسط مددجویان؟ بگذارید شما شنوندگان رو بیشتر آگاه بکنم در گفتگو شنودی که با رئیس گروه فوق و سوابق سازمان هواپیمایی کشوری دارم، کاپیتان مهدی قرنلی. سلام و شب بخیر.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم. کدام یک از گزاره‌هایی که اشاره کردیم درسته؟
درسته. این فکر کنم گزینه اول بود، بحث خرید پهپادهای کشاورزی توسط
کشاورزی.
بله کشاورزی، چون اشتغال بیشتری و سطح کشور داره و بابت محلول پاشی و سم پاشی مزارع در سراسر کشور میتونه اشتغال خوبی درست بکنه، که این دوستان با حمایت کمیته امداد حضرت امام در گروه های دو نفره و سه نفره جمع میشن و وام بهشون تخصیص داده میشه، وام قرض الحسنه با اقساط بکنم 7 ساله. و شرکت های پهپادی ما هم که مجوز از سازمان دارن و مجاز هستن به ساخت پهپاد، کمک میکنن به این دوستان و تخفیفات ویژه‌ای رو قائل میشن که انشالله بتونن بدون پرداخت هزینه از طرف خودشون مالک یک دستگاه در اصل پهپاد سمپاش بشن و بتونن که کسب و کارشون رو شروع کنن.
کاپیتان، این قیمتش چقدر هست و آموزش اینها چی میشه؟
ببینید قیمت این پهپاد ها خوب متفاوته بر اساس مخزنی که دارن. مخزن 10 لیتری 20 لیتری 30 لیتری میتونن خریداری بکنن، ولی عمدتاً چیزی که فکر کنم دوستان تهیه میکنن 10 تا 20 لیتر هست و یک چیزی الان حدود 400 و خورده میلیون تومان هست که کمیته امداد امسال سقف تسهیلات رو بالا برده و هر نفر رو 150 میلیون وام میده. تو گروه های دو نفره یا سه نفره میتونن که شرکت بکنن و این تسهیلات رو دریافت بکنن.
خب اگر اینطور باشه شاید بشه گفت که شکل معقولی رو هم بشه پیشنهاد کرد، و برای مثال با یه همچین هزینه‌ای بشه یک روستا یا چند روستا رو، چون وقتی صحبت از فناوری و تکنولوژی پرسرعت مثل پهپاد میکنیم مسافت زیادی رو میتونه سمپاشی کنه. اطلاعات وجود خود شما داره چی میگه در ساخت چنین پهپادی، چه مساحتی رو تحت پوشش قرار میده؟
بله ببینید، هر پهپاد اگر مخزن 10 لیتری فرض بکنید، یک هکتار رو با 10 لیتر میتونه سمپاشی یا محلول پاشی بکنه. خب درست اشاره فهمید، سطح زیادی رو میتونه زیر پوشش خودش داشته باشه. دوستان خب در مناطق شمالی، مناطق مرکزی، خب کشور ما 4% هست، حتی در جنوب کشور برای نخیلات هم میتونن از تکنولوژی پهپاد ها برای بارور کردن نخل ها استفاده بکنن. نمیدونم اطلاع اگر داشته باشید، نخل ها به صورت نرماده هستن و گردافشانی هم از این طریق میتونن انجام بدن، یعنی بدون اینکه نیاز باشه انسان بالای درخت بره اون صدمات رو ببینه و اون به حساب سختی هایی که دارن. بعضی از این دوستان در جنوب کشور دستاشون عمدتا از بین میره، پاهاشون زخم میشه، از طریق پهپاد میتونن این گرد افشانی رو انجام میدن.
چیزی که شاید خیلی جلب توجه میکنی که این تکنولوژی و فناوری که شما دارید تولید میکنید فقط برای کمیته امداد هست، یا اینکه گروه های دیگری هم میتونن از اون بهره مند بشن؟
نه خیر، ببینید اصلا کلا پهپادها در سازمان هواپیمایی کشوری نظاممند میشه و ساماندهی میشه. منظور پهپادهای غیر نظامی هستن. خب یکی از کاربردهای پهپادها به حساب محلول پاشی و سمپاشی هست، که این که این خدمات عام هست و به گستره مردم هست و بر اساس اون تخصصی که دارن.
گندر پهپادهای خب ما پهپادهای داریم که از تصویربرداری انجام میدن، نقشه برداری انجام میدن، جمع‌آوری اطلاعات و به حساب بحث محیط زیست هست. ما همچنین پهپادهای داریم برای داده برداری، برای بحث معادن و اینا و یا خب مصارف مختلفی داره برای بارش خطوط انتقال نفت و یا تا حتی نیرو. بنابراین این پهپادها بر اساس اون کار کردی که دارن تقسیم بندی میشن و مخاطبان خاص خودشون رو دارن. منتها برای دوستان مددجوی کمیته امداد حضرت امام این تسهیلات تقریبا از طرف سازمان و کمیته امداد داده میشه که انشالله بتونن برای خودشون یه شغل پایدار ایجاد بکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اگر مطلبی هست که لازمه به گفته ها اضافه بشه بفرمایید که جان نندازیم و
سلامت باشین. خیلی ممنون از ارتباطتون. انشالله که این دوستان بتونن از این امکانات جدید استفاده بکنن و انشالله که بی نیاز بشن از کمک های دیگر.
خیلی متشکرم، شب خوب براتون آرزو می‌کنم. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خب اطراف ما خبرها فراوان هست. امروز صبح ایرنا گزارش کرد که سامانه‌های موشکی ضد بالستیک آرمان سامانه پدافند هوایی ارتفاع پس آذرخش رو نمایش داد که بار دیگر قدرت دفاعی کشور رو بالاتر برد. و در این حال در میانه خبرها از دستور رئیس جمهور آگاه شدیم درباره عملیات اجرایی ساخت 60,000 واحد مسکونی دانشگاهیان و وزیر علوم هم از 3,200 واحد خوابگاه متعهدی که تا یک سال آینده بهره برداری میشه خبر داده. معاون وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی هم یک خبری رو بیان کرد که موردی از سویه JN1 کرونا در ایران ثبت نشده، نگران نباشید. و سفیر کشورمون در بغداد هم به تعاملات انرژی دو کشور اشاره کرده و گفته صادرات گاز ایران به عراق طبق مقادیر توافق شده اثر گرفته شد. شب به شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خواهش میکنم سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 رو فراموش نکنید که در اختیارتون هست برای اظهار نظر. و این برنامه برنامه زنده خبری روی خط اقتصادی که هر شب شنبه تا چهارشنبه میشنوید و الان هم ساعت 19:19 است در تهران. خانم آقایان، در آغاز برنامه اشاره کردیم که خبر از رشد 100% تولید ماشین‌آلات معدنی راهسازی در ایران رسیده. آیا این به معنای این هست که ساخت و توسعه معدنی و راهسازی هم 100% افزایش پیدا کرده یا این ماشین‌آلات مسیر رو هموارتر کردن با افزایش تولید اونها؟ بیشتر در این باره میپرسم از معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت معدن تجارت آقای مهندس موسوی که پیش ما به صورت تلفنی حاضرند. سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خیرخواه و همه شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم. چه خبر آقای مهندس؟ این نکته به چه ترتیبی هست و بیشتر توضیح میفرمید؟
ابتدا میخواستم تبریک عرض کنم عیاد مبارک شعبانیه رو و همینطور هنوزم دیر نشده سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو میخواستم تبریک عرض کنم خدمت شما شنوندگان گرامی. ببینید که اتفاقی رو شرکت های تولید کننده رقم زدن، ظرفیت های خالی رو الحمدلله تکمیل کردن و از 1750 دستگاه تولید در سال به حمدالله به توفیق الهی به 3700 تقریبا یا 3700 دلار یه تعدادی ماشینات راهسازی معدنی تولید ما رسیده. من مثلا دارم خدمت شما این که عرض کردم گزارش سال 1401 هست نسبت مثلا عرض میکنم چندین سال بود که شرکت هفکو 40 تا و 50 تا تولید میکرد و در سال 1401 100 تا رسید، یعنی یه رشد خیلی خوبی داشت و در شرکت های دیگه هم همینطور. ما تقریبا 10 تا هفکوی بخش خصوصی در کشورمون داریم الحمدلله در جای جای این میهن پهناوره.
آقای موسوی
من صدای شما رو دارم.
صدای شما قطع و وصل میشه.
من بسه. الان صدام خوبه؟
بله بله صدای شما رو داریم.
بله من کجا صدا قطع شد؟ من بقیه شما رو خدمت
شما داشتین توضیح میدادید این جمله آخرتون 10 ثانیه آخر.
خب ما الحمدلله در کشور 10 تا شرکت مشابه هفکو داریم که همشون بخش خصوصی هن، شرکت های بسیار توانمندی هستن در حوزه ساخت ماشینات راهسازی و معدنی. جمع توان اینها و ظرفیت های خالی که داشتن به حمدالله ما به 3700 تا تولید در 1401 رسیدیم. این عدد نسبت به سال 1400 تقریبا 100% رشد تولید ماشین‌آلات
از نظر کیفیت.
در سال 1402 این عدد تقریبا 40% رشد داشته.
این از نظر کیفیت چگونه سوی مندس؟
ببینید
کیفیت تکنولوژی منظورم ها، یعنی یا بروزن
عمده ای از این در واقع تجهیزات مونتاژ هست که از خب شرکت‌های خوب دنیا معمولاً شرکت‌های ما بنا به درخواست مشتریانشون در واقع دارن سفارش گذاری می‌کنن و تقریباً عمر ساخت داخل ما تو شرکت‌های مختلف بین 40% تا 60%.
ولی اون چه که الان شما دارید اشاره می‌کنید یعنی این تولید ماشین‌آلات با فناوری‌های روز در حوزه راه‌سازی و معدنی تطابق داره یا اینکه نه ما همچنان از نظر فناوری عقبیم ولی اون چیزی که داشتیم حالا داریم تولید میکنیم و واردات هم نسبت به این حوزه به خاطر شرایط و اقتضاعات اقتصاد ایران فعلا ناممکن هست یا کسی بخواد وارد کنه ممنوع داست. اینا رو بیشتر میفهمید
الان چشمت نتون عرض
بله کنم. بله
ما در حوزه ماشینات راهسازی و معدنی خیلی تفاوت تکنولوژی با دنیا نداریم چون سالها بوده که به حمدالله خب یک بخش عمده ای از در واقع تولیدات کشور با فناوری های روز بوده. شما همین هپکوی که در واقع من عرض کردم در ابتدا خب یکی از برندهای معروف ایرانی بوده، ماشین های خیلی خوبی رو تولید میکردن. به دلایل واگذاری و سهامداری و مشکلاتی در خصوصی بود در واقع این شرکت تعطیل شده بود، نه اینکه بگه فناوریش کهنه و قدیمی بوده.
درسته.
برای همین خدمت شما عرض میکنم که وضعیت فناوری در حوزه ماشینات معدنی راهسازی ما خوبه. نمیخوام بگم ما در حد بست پرکتیس‌های دنیا هستیم، نه، ولی ماشینات خوبی هستن که مورد قبول جامعه معدنکارهای ما، پروژه های ما هستش و از اینا در واقع درخواست سفارش گذاری دارن. نکته ای که میخواستم خدمت شما از خیلی کار سختی هم نیست. آقای خیلی من بلاد رفتم بازدید کردم، XCMG رو بازدید کردم، بس با تقریبا 4 تا شرکت چینی من جلسه و بازدید داشتم. بلاد هم خب شرکت معروفیه در بلاروس، سالهاست در واقع کشور قدیم شوروی یا در واقع بلوک شرق بلاد تامین کننده ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی معروف بود دیگه. خیلی تفاوت ندیدم. نکته دیگه اینه که موتور و گیربکس رو معمولاً از یک کشور یا یک شرکت خاص در دنیا تامین میکنن، وگرنه بقیهش آهنگری که خب الحمدلله میدونید ما در این حوزه خیلی توانمندیم و این یکی از کور کامپتنسی‌های ایران هم هست که ما خودمون پولاد داریم، الحمدلله گاز هست در کشورمون، انرژی و نیروی انسانی خیلی قابلی داریم در حوزه جوشکاری و امثال هم که خب الحمدلله اصلا ما یه شهری داریم در شهر کرد که این اصلا صادر کننده جوشکاره. لذا میخوام بگم که غیر از موتور و گیربکس رو تقریبا همه دنیا همین کارو میکنن که از یک شرکت معمولا از یک دو تا برند تامین کنن. بقیه بخشش کار خیلی سختی هم نبود که الحمدلله
درست
انجام میشه.
آقای مهندس، الان ظرفیت کشور رو حالا شما اشاره کردید، نیاز بازار هم همین اندازه است که الان
ببینید نیاز کشور بیشتر از یک تجمیعه. خب یک تجمیع از ماشینات فرسوده. ببینید آقای خیرخواه، ما واقعا میراثدار 10 سال عدم تحرک تو این حوزه هستیم. 15,000 ماشینات معدنی و راهسازی فرسوده ما در معادنمون و در پروژه‌مون فعالن. یعنی این کاری که اتفاق افتاده سال گذشته، این کاری که امسال دارن زحمت میکشن شرکت‌های خوب ایرانی تولید کننده ماشینات راهسازی معدنی، جمعش مثلا میشه 4500 تا. امسال ما با 40% رشد امسال به 4500 تا ان شاءالله خواهیم رسید. خب این باید 3 سال مداوم طی بشه تا بتونیم اون 15,000 تا ماشینالاتی که فرسوده هست رو نوسازی کنیم. برای همین شما یه نکته رو پرسیدید، گفتید که این فقط برنامه ما تولید در داخل. خیر، ما همزمان اون حوزه‌ای که ساخت داخل نداره رو بدون محدودیت اجازه واردات دادیم و اینم خیلی کمک کرده. الحمدلله این شرایط خوبی که در معادن و رضایت نسبی که ایجاد شده به خاطر این بوده که اگر ما چیزی رو ساخت داخل نداریم اجازه واردات دادیم، حتی ماشینالات مستعمل 5 ساله رو. شما در موضوع خودرو می‌بینید چقدر ما مشکلات داریم و چقدر بحث و چقدر دنبال آیین نامه و مصوبه، ولی این الان در وزارت صنعت از 2 سال گذشته در واقع یک هدف گذاری شد و تمام ماشینالاتی که ساخت داخل ندارد اجازه وارداتش نو و مستعمل، البته مستعمل برندهای معروف، نه برندهایی که خدا نکرده فیک باشن یا کیفیت نداشته باشن، این اتفاق افتاده و هیچ محدودیتی در این حوزه وجود نداره.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتون آقای موسوی. مهندس موسوی، معاون صنایع ماشینالات و تجهیزات وزارت صنعت و تجارت، شب خوبی براتون آرزو میکنم.
شب شما بخیر،
خداحافظ. خب از فرصت استفاده میکنم، میخوام سراغ یا توجه شما رو جلب کنم به هفته نامه تجارت فردا. میدونید که یک هفته نامه تخصصی حوزه اقتصاد هست که هر هفته منتشر میشه و گزارش‌های ویژه‌ای رو منتشر میکنه. این هفته رفته سراغ عنوانی تحت عنوان مجازات رشد و این سوال رو پرسیدی که برخورد قهری با بنگاه‌های بخش خصوصی در ایران چه عوارضی داره. روی صفحه و جلد این نشریه خواندنی است و گزارش های البته بیشتری داره، از جمله که وقتی اون رو ورق میزنیم به 12 عامل یا تهدید مستقیمی که برای بخش خصوصی و فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور هست رو بررسی کرده. فوق‌العاده خواندنی است و به نظر میرسه که مخاطبان خاص خودش رو حتما داره، که امیدوارم که از مسئولین و متولیان و سیاستگزاران و برنامه‌ریزان در بخش‌های مختلف اون رو بخونن. ولی جالب اینجاست که اشاره این گزارش این هست که مخالفت با سرمایه‌داری خصوصی سابقه طولانی در اقتصاد ایران داره و تاریخ پر از روایت‌های تکان دهنده از زورگویی سیاستمداران، سلب مالکیت، سنگ اندازی و ایجاد مزاحمت برای کارآفرینان بخش خصوصی و این روزها سیگنال‌های نگران کننده از تهدید و برخورد با استارتاپ ها و بنگاه‌های نوآور دریافت میشه که فضای کسب و کار را از همیشه ناامن‌تر کرده. و پرسیده این گزارش که بخش خصوصی در معرض مصادره اموال و سلب حقوق مالکیت قرار داره. به هر حال نظریه تهیه کنندگان این گزارش هست و از نظر اقتصادی جای بحث و گفت و شنود بسیار هم داره. خب از فرصت استفاده کنم تا مسابقه بعدی به 12 تهدید بخش خصوصی و این پرسش که چرا باید نگران بخش خصوصی باشیم در اقتصاد ایران میپردازم، که این هم گزارش ویژه‌ای است و البته در قالب یک اینفوگراف در همین نشریه به چاپ رسیده، اهمیت داره. توصیه میکنم اگر فعال اقتصادی هستید حتما رو مطالعه کنید. نخستین تهدید، تهدید مالکیت هست، دوم خطای سیاست گذاری، اینا شرح هم داره، البته من فقط عنوانو دارم اشاره میکنم، سومی ناامن شدن محیط